اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي سولاته الأزاليل. امروز بخواست خدا خطبه 94 و 95 را میخوانیم. خطبه 94 در رابطه با فضائل حضرت رسول، بعضی از فضیلت های حضرت رسول را مطرح میکنند و فائده بعثت حضرت رسول. خب در خطبه های زیادی بحث فائده بعثت مطرح شده است که بعضی از اون فواید رو هم در اینجا ما میخوانیم. بعثه و الناس ذلال فی حیره. خداوند مبعوث کرد پیغمبر را در حالی که مردم ذلال بودن، جمع زال، همه راه رو عوضی میرفتن، به گمراهی میرفتن، در حیرت بودند. ببینید در بحث، در مباحث علم کلام، بحث نبوت دو جور مطرح میشود: یک نبوت عامه، یک نبوت خاصه. وقتی میگن پیغمبر باید معجزه داشته باشد، پیغمبر باید افضل باشد نسبت به بقیه، پیغمبر باید معصوم باشد، اینها بحث‌های نبوت عامه است. همه پیغمبران باید معصوم باشند، همه باید معجزه داشته باشند، هر پیغمبری در زمان خودش باید بهترین باشد. اما یه مباحث دیگری تحت عنوان نبوت خاصه، از یک پیغمبر به خصوص سخن میگویند، حضرت موسی و حضرت عیسی. در علم کلام وقتی میگویند نبوت خاصه بدون یک قیدی، یعنی از حضرت رسول خود ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله سخن داریم. اینجا در رابطه با بعثت خاصه است که این پیغمبر ما که آمد چه وضعیتی بود و این مبعوث شدنش چه فوایدی داشت. یکی از فواید همین بعثه و الناس ذلال فی حیره، مردم راه رو عوضی می‌رفتن، متحیر بودند. پس الان هم به عنوان اصول دین وقتی می‌گوییم نبوت از اصول دین است، اگر درست واقعا ما این اصل رو پیاده بکنیم و معتقد باشیم، دیگه این تحیر رو چه کنم ها نخواهد بود. دلیل اون زمان که آمدن عده‌ای طبیعی بودند، طبیعت را قبول داشتن، نه خدا را، عده دو خدایی بودن، براهمه بودن، یهودی بود، نصرانی بود، مجوسی بود، صابعی بود، اقسام مختلفی بودن، ولی تحیر تحیر است. الان هم ما اگر واقعا به بحث نبوت درست بپردازیم، راه بر ما روشن می شود. در خطبه 160 حضرت داره: خدایا چه منت بزرگی به ما گذاشته ای و لطف بزرگی کرده ای که ما یک الگو داریم که پیغمبر باشد، دیگه متحیر نیستیم، دنبالش میریم. فما اعظم منت الله عندنا، چه منتی بزرگ اینه، انعم علینا بهی سلفا نتبعه و قاعدا نتعاقبه. یا در جای دیگر در رسائل شیعه از حضرت رسول اینجور دارد که چهار چیز است، اینها نور الله اعظم است. وقتی میخواهی تصمیم بگیرید، بگویید اشهد ان لا اله الا الله و بگویید اشهد ان محمد رسول الله، درست حالا تصمیم میگیرید. صرفا لفظ نیست، دقت بین مسئله، شهادت بدهیم بین مسئله. یک نورانیتی است در بحث اعتقاد به نبوت، با اون معنای کاملش. البته چهار چیز از هر که در آن باشد، اربان من کن فی کان فی نور الله العظم، در نور خدایی تحیر ندارد. من کان اسمت و امرهی شهادت و الله اله الا الله و انی رسول الله و بعد نورهای دیگر. و خاطبون فی فتنه و خابتون فی فتنه. این عبارت دو جور خونده شده است و دو جور گفته شده است. وقتی پیغمبر آمد، خاطبون فی فتنه از ماده حتب و هیزم، مردم هیزم بیار فتنه ها بودند. فتنه سواری و گیری به ناحق را میگویند، مکرر این را ما گفتیم. در فتنه ها مثل بچه شطور دو ساله باشید، یعنی میخوان سواری بگیرن، بدوشن، حواستون باشن. خب حالا یک جناحزی و یک جناحزی بر فضا رو آلوده میکنن، یه دی بیچاره هیزم بیار معرکه میشوند. تنور رو داغ میکنن، ده اینجا از بین میرن، نکنیم این کارها. مردم اون زمان هیزم بیار این فتنه ها و سواره بگیری های سیاسی بودن. خب الان هم مثل که اگر این حرف ها باشد ما از پیغمبر خدا دوریم. خب جور دیگر خوندن خوابتون فی فتنه. خوابت یک شطوری رو میگن که چشمش بسیار ضعیف است، نمیدونه چی کار کند، کجا بره. اینها در فتنه کمسویه، چشمشون نمیبیند چه کنند. و مردم هم الان همینجور هم. گاهی واقعا نمیدونن در این سواری بگیری های سیاسی چه کنند. گاهی آتش بیار معرکه میشن، هیچ کدامش با نبوت نمیسازن. پیغمبر خدا صلوات الله علیه آمد که این سواری بگیرها رو به خودشون ما بگذارید، هم بدانید چه کنید، هم آتش بیار معرکه نباشید. قد استعبد هم الاهوا، هوا و هوس مردم را به هوا و سقوط کشاند. اگر انسان دنبال هوا و هوس برود دیگه دلم میخواد ساقط میشود. کسی که پیغمبر دارد که نمیگه دلم میخواد این کار را میکنم، که راه مشخص است. چرا بگه دلم میخواد از بیراهه بروم؟ اینا فواید نبوت است. فاستزلت هم الکبریا، این تکبر به لغزش آورده بود مردم را. پس پیغمبر رو کسی که قبول داره تواضع دارد. پیغمبر ما یجلس و جلست العبید، وقتی می نشست در یک جمعی از دور کسی نگاه می کرد می گوه اون یکیشون عبد است، اینقدر متواضع می نشست. بعد می دهیم بعد عبدالله هست واقعا. دیگه اینجور پیغمبری وقتی ما داریم و امثال این که حضرت مفصل در خطبه 160 این رو دارد، دیگه تکبر چه معنایی دارد؟ حضرت رسول ما اینطور بوده، دیگر انبیا این همه متواضع بودند، دیگه تکبر دیگه نمیماند که بعد باید انسان که بخواد ساقط هم بشه. هر کسی تکبر کند باید ساقط بشه، باید. این سنت الهی است. حضرت رسول در شطور دوانی بسیار حرفه‌ای بود. یک شخصی از بیابان آمد گفت میخوام مسابقه شطور دوانی بگذارم، اولین نفر حرفه‌ایتون کیست؟ گفتن اولینش پیغمبر است که کسی نمیتونه با او مسابقه بگذارد. با دومی تو بگو. او پیغمبر است. گفت نه، ما اصلا اهل مسابقه با اولی هست، هر که حرفه‌ای تر است. مسابقه گذاشتن. در این مسابقه شطور مرد عربی برنده شد. آمده گفتن یا رسول الله چی شد؟ ما اصلا تصورش هم نمی کردیم. فرمود قانون خداست که هر که تکبر کند باید زمین بخورد. شطور من تکبر کرد، این شطور میخواد با من مسابقه بگذارد. خدا گفت شطور عقب بمان. استزلت هم الکبریا، تکبر میکردن زمین میخوردن. و استخفت هم الجاهلیت و الجهلا، جاهلیت بسیار، جهلا مبالغه در جهل است، جاهلیت بسیار شدید اینها رو بیعقل کرده بود، بیارزش کرده بود. پس بیایید و نبوت رو اینجوری نگاش کنیم، تأثیر در رفتار باشد، متواضع باشیم، اقداماتمون جاهلانه نباشد، عالمانه باشد. دلم میخواد دیگه مطرح نیست. این حرفا برای کسی است که پیغمبری ندارد، الگویی ندارد. یک دفعه چشمش میگیرد یا آقا میخواد رئیس بشود، فکر میکند این اگر رئیس بشه دنیا چه میشود، شروع میکند هیزم بیار و معرکه میشد، یا میگه من نمیدونم چه کنم، نمیدانمی در کار نیست. تمام راه مشخص شده توسط نبی ما صلوات الله علیه. حیار و فیزل سال من الام، مردم متحیر بودن. خب در کارهای مهم حیار و فیزل سال، این خودش یک جور تأکید هم دیگر است. متحیر بودن در لغزشگاه های کارهای مهم، کار مهم باز مسترب نمیدونن چه کنن. و در بلایی از جهل بودن، جهل هزار یک بلا به سر انسان در میاره، هزار یک بدبختی. بدبختی به خاطر اینه، اقدام وقتی جاهلانه است حتما بدبختی به دنبالش است. دختران رو زنده به گور میکردن، نمیفهمیدن که خدا رزاق است. الان هم نمیفهمن خدا رزاق است، هزار بدبختی دیگر دارند. به خرافه ها پناه میبرن، وحشت از حرف های بی خود دارند. اینو همش جهل دیگه، این نگرانی ها و استراب ها و بدبختی ها و تخلف ها، اینا بلاهایی است که به خاطر جهلمون میخوریم. خب پیغمبر آمد که اینها رو بردارد، خلافه نباشد. یک سری باورهای ماورایی که کلی تأثیر گذاره است باشد، ثبات عقیده، ثبات رفتار، اقدام عالمانه بدون تزلزل انسان بره، ارزشمند باشد، عقلش بزرگ متواضع. و اصلا به این افرادی که زد و بند سیاسی دارن کاری ندارد، خودشون رو به اونها وابگذارد، خودشون را به خودشون وابگذارد که همدیگر رو از بین ببرند، چرا از انرژی ما استفاده کنند. این کار حضرت رسول بوده. الانم فکر میکنیم مثل این که ما این رو به عنوان اصل دین قبول نداریم، دینمون بازی است، ما دینمون رو به بازی گرفته ایم. اگه دینمون جدی باشد، جدی باش مواجه میشیم. فباقله صلوات الله علیه فی النصیحه، حضرت رسول در دل سوزی و نصیحت کردن هیچ کوتاهی نکرد، خوب مبالغه کرد. آیا آمد انذر عشیرتک الاقربین، از نزدیکانت شروع کن، انذار بده، بهشون بگو اشتباه برید اینجور از دنیا و آخرتتون خراب میشود. خوب حضرت رسول صلوات الله علیه، خوب جمع کردن، قریش آمدن، گفتن که جناب قریش ما از شما سوالاتی میپرسیم، مثلا این سوال، فرض کنید میخواهم بگویم که دشمن امروز یا مثلا امشب حمله میخواهد بکنه، چه میگید؟ گفتن ما قبول میکنیم، آماده میشیم. گفت حالا پس این اعلان خطر رو قبول میکنید؟ گفتن بله. گفت حالا پس اعلان خطری دیگر به شما دارم، و اینکه عذاب الهی در پیش است، درست رفتار کنید. ابولهب گفت که آمدی همین را به ما بگویی؟ الهذا دعوتنا، ما رو جمع کردی اینجا همین حرف را به ما بزنی؟ تب لک، که بعد آیا آمد تبت یدا ابولهب، نصیحت کرد و مذا علی طریقه، بر روشی پیش رفت. انسان باید روش داشته باشد، منش داشته باشد، راه و رسمی داشته باشد، معلوم باشه آغاز و پایان کار چیست، روش ها رو یاد داد، مبنا داشته باشد. ورده آل الحکمت و الموعظت الحسنه، مردم رو به حکمت دعوت کرد، مردم رو به موعظه حسنه دعوت کرد. ببینید حکمت و موعظه حسنه که قرآن هم دارد، او دعو الى سبیل ربک، مردم را به راه خدا بخوانید. رب از این کلمه استفاده شده که رشد و تربیت در آن است. بل حکمت و الموعظه الحسنه و جادل هم بالتی احسن، از حکمت استفاده کنید، از موعظه حسنه استفاده کنید. بعضی هم حرف پذیر نیستن، بلجند، با اونها جدال احسن داشته باشید، یک کاری نکنید بی عقل و لجباز بمانند و عوضی برمند راه را. این روش حضرت رسول بوده. و دعا بالحکمت و الموعظه الحسنه، و دعا الى الحکمت و الموعظه الحسنه. ببینید حکمت و موعظه حسنه مثل تقوا، مثل عرفان، هم میتونه ابزار باشد، وسیله باشد، هم میتونه هدف باشد، هر دو جوره. مثلا تقوا رو ببینید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، بدون شک قرآن هدایت برای با تقوا هاست. پس یک هدایتی دارد این با تقوا، ولی که با تقوا نبود. هدایت اول سبب شده برای تقوا، خودت تقوا باز بعدش به دنبال خودش یک هدایت دیگری دارد. تو دلیل متقی حکمت ها میتونیست انسان از حکمت ها استفاده کند، راه رو بره، باز بعد یک حکمت های دیگه چشمه جوشان خدا بهش میدهد، میتونه هم راه باشد، هم میتونه هدف باشد، هر دوش. حکمت معانی مختلفی دارد، از نظر لغوی به معنی من است. انسان حکیم اینجوری نیست هر جا بتونن ببرنش، هر حرفی رو بهش بفهمونن قبول کنن، میفهمه داره چه میکنن، بازی نمیخورد. نظر لغوی است. از در اصطلاحی من به مصداق معنا کردن زیاد، به قرآن و به روش، ولی تعبیر کامل و تفسیر قشنگ از علامه طباطبایی است در ذیل این آیه که من یعتل حکم فقط او چه خیران کثیرا، هر کرا خدا حکمت داد خیر فراوان داده است، در اونجا دارد که الحکمه هی المطالب الحق المطابقه للواقع به حیث یشتمل و به نحوین علا سعادت الانسان. این تعریف علامه است، تعریف بسیار خوبی است. یعنی حکمت مطالب حقی است که سعادت بشر رو دارد. تا اینجاش واضح، نهج البلاغه حق است و سعادت بشر دارد، قرآن حق است و سعادت بشر دارد. لذا خیلی میگن یعنی همین، نه، المطابقه طول الواقع. اون وقتی که نهج البلاغه بیاد تو جامعه منطبقه با واقع بشه، اونجا میشه حکمت. داروهای زیادی است در صحرا و در کوها، حکیم آن نیست که اینا رو جمع کند، حکیم آن است که برای هر مریضی یکی از این داروها را با یک مقدار خاص تجویز کند، اون شه حکیم. حکمت همین است که بداند برای فلان گرفتاری کدام آیه، کدام سخن حضرت را بگه که تأثیر گذار باشد. پیغمبر خدا اینجوری بود، روش میدانست. در موعظه الحسنه، موعظه هم دو جور است. بعضی ها موعظه هاشون به درد نمی خورد، موعظه شون زشت است، حال آدم بر می خورد. موعظه می کنن ما رو به لج می آییم، موعظه می کنیم تأثیر منفی دارد، اینا پس موعظه ی حسنه نیست، رغبت نمی کنیم عمل کنیم. ما مشکل داریم در دعوت مردم بدین، یا حکمت بلد نیستیم که بلد نیستیم، مثل یک طبیب نیستیم که واقعا مطابق درد درمان کنیم، که واقعا این بسیار مشکله تو جامعه و نداریم، ما مصلح نداریم. موعظه های ما هم که میبینیم اثر معکوسی دارن، موعظه های حسنه نیست، مردم هم به لج افتادن، جدال احسن نیست، خب تأثیر ندارد دیگر. پیغمبر خود اینطوری نبود، اولا مبنا داشت دعا بالحکمته و الموعظه الحسنه، دعا الالحکمته و الموعظه الحسنه، بله هم الا میاید هم با میاید، چون اینها هم روش است، هم هدف است. از این روش ها که استفاده کنه انسان، بعد چشمه های جوشان در دلش می جوشد، چه هدف. من ازا و بسن و حفظ لسان و علم تو الحکمه، زبان را اگر انسان مواظب باشد و مواظب غذایش باشد، بلکه به گرسنگی ها خو کرده باشد، نه هر شغلی بیشتر پول داشت اونجا برود، او حکیم می شود. در هر صورت میتونه هدف باشد هم روش باشد. پیغمبر خدا از این روش استفاده میکرد و مردم رو به اینجا ها میرسوند. خب روش داشت. موعظه حسنه، این رو عرض کنم، موعظه هم باید تأثیر گذار باشه. هر موعظه که تأثیر نداره، طرف میاد تقلید یک حرفی را میزنه، زهد نمایی میکند، حدیث واعظ است، تقلید و زهد است، آمدن یک چیزی میگن نمیشون، هی تمرین میکنن، دو بار سه بار جلو آینه میخوانن، بعد میان به مردم میگویند. حدیث واعظ از تقلید و زهد است، از عارف گوش کن در مواعظ. که البته الان عارف یا وجود ندارد، مثلا وجود داشت میشد بگید اگه عرفان درست حسابی، اینقدر الان عرفان های کاذب و دروغ و بی خود مخلوطش کردن که واقعا باید هم دور خود اون عارف از اگر پیدا کردید. چرا؟ به خاطر او گود طورت میبینه، تشخیص میده، دلتو میدانه، یک کاری میکنه در دلت شادی و پذیرش ایجاد بشود، به یک لحظه دل رمکین شود شاد، به حال زار مر باشی ملاحظ. ادامه اون شعر است. در هر صورت هر موعظه، این موعظه حسنه، خب موعظه چیه؟ نمونشون عرض میکنم، روایات خودش گفته است، فی کل تجربت موعظه، تجربه ها رو جناب واعظ بگو. بنام میگه من منبری هستم، واعظم، حساب شده بس حرف بزن. پس موعظه حسنه داشته باش، واعظی باش که مردم رغبت کنن به حرفای تو عمل کنن. فی کل تجربت موعظه، تو میدونی تجربه ها چی هستن؟ لیست کردی تجربه ها رو که کم کم با یک بیان شیوای دلنشین به مردم بگی؟ یا فتعذو عباد الله بالعبر النوافه در نهج البلاغه است. بندگان خدا موعظه بگیرید از عبرت های مفید. جناب واعظ اگر واعظی تجربه ها را و عبرت ها را اینو داشته باش. خب میگه من نمیدونم تجربه چی چیه، اینو باز حضرت فرموده. تجربه چیست؟ عبرت ها چیست؟ تجربه به عبرت ها قرار تکرار بشه بعد. قرار مردم رو با یک فرمول و قوانین پیش ببریم، نه با خرافه و خواب، با احساسات، با سینه زدن. خب تجربه ها چیه؟ فریب هایی که خورده اند. من کثرت تجربه تو قلت حره تو. بیاد به مردم بگید سرتون کلاه نرود. اینا ابزار و کار یک واعظ است. قدرعیه ها، اشتباه ها. چرا اشتباه کردی؟ چرا؟ علت اشتباه، علت فریب تجربه است. این علت تکرار می شود. عاقبت خودرایی این نه تجربه است. خب دیگه چی موعظه است؟ خود انواع مرگ ها موعظه است. حضرت علی رضی الله عنه در ساعات آخر عمر فرمودن من میخوام موعظه ای داشته باشم برای شما از هر چه شنیدید بالاتر. او عقل المعتبرین من المنطق البلیغ و القول المسموع. تا حالا به این سخن به این شیوایی نشنیده اید. گفتن آقا حال شما خوب نیست، زودتر بگید اون موعظه را. فرمود فردا میگویم. فردا؟ من فردا لیعظکم هدوی. فردا که دیدید من دیگه آرام گرفتم، هلک نمیزنم، ساکتتن بعد حراکه، ساکتتن بعد نتوخن، ساکنتن بعد حراکن، اون همه تحرک حالا ساکت، اون همه سخن حالا بیهر، این بهترین موعظه است. انواع مردن ها را بگیم که انتخاب کنند. علت فریب، علت اشتباه، عاقبت این دیکتاتوری یا عاقبت خود رعی، اینها ابزار کار از اینجا شروع کنه به موعظه کردن. یا که عبرت ها چیست؟ ان لکم فی القرون سالفت العبره عین الامالقه تو و ابناء الامالقه عین الفراعنه تو و ابناء الفراعنه. از دیکتاتورها بگید، از فرعونها بگویید. تاریخ پر است از این عبرت ها که عبور میکند، زمان ما را هم میگیرد. یا فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، قصه های آیه و روایتی رو عبرتی بهش نگاه کنید. در هر صورت موعظه حسنه این است، اونم به بیان تأثیر گذار، نه که در جمع بگوییم خجالت بکشد، نه که تکرار زیاد بکنیم که لجبازی بکند، نه که مستقیم بگیم که موضع گیری بکند، انگیزه ساز براش باشد. پیغمبر شما دعا الالحکمه بالحکمه ولی موعظه الحسنه اولا مبنا داشت، مدار علی طریقه، بعد حکمت داشت، روش بلد بود، موعظه‌اش دلنشین بود، اینطوری مردم را دعوت کرد. این از بحث‌های نبوت است، از فواید نبوت است و در هر زمان میتونه این اجرا بشود. اما خطبه بعدی، خطبه 95، این هم در رابطه با حضرت رسول و فضائل حضرت است. نه همه فضائل، بعضی را میگوید. الحمد لله الاول فلا شیء قبل. قسمت اولش در مورد خداست. هم برای خدا منحصر به خدا که او اول است، قبل از هر چیزی، قبل از اینکه چیزی باشد. اول و آخر، اول گفتیم و قبلا هم عبارت بوده است. اول نه به معنای اینکه یک زبانی نبوده، اول به معنی اینکه هیچی قبل از اون نیست، یعنی همیشه بوده. و آخر نه اینکه در آخر هستش، آخری نفر است، نه، یعنی بعد از او هیچ نخواهد بود، یعنی ابدی، ازلی و سرمدی. خدایی که اول و آخر به این معنا که آغاز و پایانی داشته باشد که خدا نیست. پس یک زمانی بوده که نبوده، یک زمانی هست که نیست، او که واجب الوجود نمی‌شود. هم مختص به خداست. این بحثایی قبلا هم گفته شده است. تعریف و تمجید مختص به خداست و از چیزی تعریف تمجید کنه که ماندگار باشد. افراد معمولی اینها اول ممکنه وجودن، کار خوبی هم اگر بکنند خدا بهشون داده، پس مستقلا تمجید از خدا. از ظاهر فلا شی فوقه، خداوند ظاهر است، هیچ چیزی بالاتر از اون نیست، یعنی در ظهور خیلی واضح است. مفهومه اعرف الاشیاء، ملاحظه سبزواری میگوید، و کنه فی غایت الخفا، مفهوم خدا خیلی واضح ولی ذاتش خیلی مخفی. خب از ظاهر فلا شی فوقه، خیلی واضح است، بالاتر از این نمیشود. الله نور السماوات و الارض، آسمان و زمین رو هم خدا روشن کرده است. خب پس چرا نمیفهمیم؟ باز خود ملا هادی میگوید یا من هو اختفا لفرج نوره ای از ظاهر الباطن فی ظهوره، از بس نورانیست شناخته نمیشود، چون همه جا خدا هست نمیتونیم، چون کنار یک جایی که خدا نیست باید بسنجیمش، باید بفهمیم خدا چیه. نقل میکنه میگه ماهی کوچولو به مادرش میگفت همین آب چیه که میگن اگر نباشد کسی زنده نیست، ما آب ندیدیم و نخوردیم و خوشم میگذرمیم زنده هم هستیم، چون آخر بیرون آب رو ندیده. وقتی بیرون آب افتاده و چرا دیده جور میشه گوار بیا تو آب میفهمی آب یعنی چی. ما بیرون نرفتیم به جای باشد خدا نیست که باید بفهمی یعنی چی. پس ظاهر فلاش افق در ظهور چون واضح ترین است، وجود هستن، شما وجود یعنی هستی، خیلی واضح است، ولی تعریف کنید نمیشه تعریف کنید. از تعریف های مشکل تعریف وجود است، که خدا اصلا اصل وجود است، واجب الوجود است، تمام هستی است. این ظهورش خیلی زیاد است، همه از نظر علائم در همه شرایط در همه هر جا نشانه‌هایش است. و باطن فلا شیء دونه، باطن که هر جا بری تو باطنش باز خدا هست، همراه هر باطنی است. پس باطن بودن یعنی این که تمام بطن همه چیز را میداند، تمام مخفی ها را میداند، هیچ چیز از علم خدا پنهان نیست. یکی هم به این معنا که واقعا حقیقتش خیلی سری و پنهانی است نمیشه باید درکش کرد. خب حالا از حضرت رسول میگوید مستقر روح خیر و مستقر و منبت روح اشرف و منبت، اونجا که قرار داشت یک معنیش اینه که مدینه، در مدینه مستقر شد، بهترین جایی قرار بود، اونجا بهترین جا بود برای که اونجا سالهای سال بمونه به استقرار پیدا کنه. یکی هم به معنی این که در اون شرایطی که در صلب پدر و پدران و رحم مادران بهترین جایگاه بود، بهترین پدر و مادر را داشت. خب هر دو جور معنا می شود، مستقرش مدینه محل استقرارش بهترین جا بود، منبتش یعنی بر مکه که رشد پیدا کرده بود بهترین جای رشد بود، فی معادن الکرامه در معدن کرامت بود، یعنی از چشمه کرامت بود، جد در جدش خود گذشته ایثارگر اهل فداکاری بودند، و ممهد سلامه اینها در محل رشد سلامت بود، پرورش در جای سالمی بود، محیط خانوادگیش محیط پرورش سالم ترین جا بود. خب حالا بعضن ممهد سلامه رو میگن اون مراکزش مراکز امن پیغم در حریم محرم در اونجا ها بوده که جای امن بوده. خب در هر صورت مکه بهترین جایگاهی که روش پیدا کرد، مدینه بهترین جایی که استقرار پیدا کرد، اجدادش اهل کرم و کرامت و خودگذشتگی و ایثار و شجاعت، و ممهد سلامه تربیتش در جای سالم، قد صرفت نحوه افئدت الابرار، منصرف شد متوجه شد به سوی پیغمبر دل پاکان، تمام آدمای پاک دلشون به پیغمبر دوستش دارند، تازه ناپاک ها چی دوست نداره ولی نگاهشون به پیغمبر است، دل پاکان با پیغمبر، نگاه همه به پیغمبر. درسته ناپاکان پیغمبر رو هم دل نبودند و دوست نداشتند، ولی همش چشمشون به پیغمبر بود، منصرف شد به سوی پیغمبر، برگردنده شد به سوی پیغمبر دل پاکان، و سنیت الیه عظمت الابصار، زمام چشم، یعنی ناخواسته چشماشون زمام رو که میکشن زمامداری چشم به سوی او مرتفع شد. بده ولی همش نگاهش به پیغمبر است، میخواد یک اشکال بگیرد دلایل، هر کار میخواد بکند باز نگاه به پیغمبر دارد. حضرت علیه السلام فرمود میدانید چرا ما اهل بیت رو اینقدر مردم دوست دارن؟ به خاطر این دعاییست که حضرت ابراهیم کرد، یا ربنا اینی اسکن تو من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیه، دلهای مردم رو قرار بده که عشقشون به سوی اینها باشد، اون دعا مستجاب است. از اون طرف بعدها چی؟ دل به پیغمبر ندارن. خوبها که هم دل دارن هم نگاه، بعدها فقط نگاه دارن. مثلا این خوب رو ببینید، به نام زید بود، اسیرش کردن، خواستن اعدامش کنن. ابو سفیان گفت یک سال ازش بپرسی. گفت یک سال فرضی ها، فرض کن میخوام آزادت کنیم، ما آزادت میکنیم برو، فقط یک کلام بگو، دوست داری پیغمبر به جای تو میبود اعدامش میکردیم؟ گفت یعنی من برم آزاد پیغمبر اینجا باشد؟ گفتن آره، تو بگو شاید اصلا آزادتم بکنی. گفت پیغمبر لازم نیست اینجا باشد، هر جا که هست دوست ندارم یه خاری به پایش اشاره بشود و من اینجا اعدام نشدم، اعدامم بکنید. ناپاکان اون هم چشمشون، حالا موندن چیکار بکنن؟ نگاه میکنه ابو سفیان آمده، بعد نگاه پیغمبر میکنه، حالا که پیغمبر برگشته به مکه میبینه که وضو که میگیرد پیغمبر خدا، قطرات آبی که از دست صورتش میرزه مردم به قصد استشفا دارن میگیرن، قصد شفاگیری میگیرن. میگه تالله این رأی تو کلیوم کسرا و قیصر، ما که ندیده یا این رؤیت کلیوم کسرا و قیصر، اصلا هیچ سلطان اینجور دیده نشده است. پس ببین باز نگاهش به این که با پیغمبر چه میکنند، دلها همه با پیغمبر، دل پاکان با پیغمبر، نگاه همه به پیغمبر. دفن الله و به دقائن، توسط پیغمبر کینه ها دفن شد. دو قبیله اوس و خزرج با هم دعوا داشته سالهای سال، بعد به خاطر اسلام با هم رفیق شده، که البته خداوند این کار رو کرد. دفن الله و به دقائن، خدا دفن کرد این کینه ها را به برکت پیغمبر. قرآن می فرمد لو انفخت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، هر چه در زمین است انفاق کنی نمی توانی الفت بین دلها ایجاد کنید، ولکن الله الف بینهم، خداست که الفت ایجاد میکند، راههایی رو قرار داده برای الفت، که البته خود حضرت هم فرمود در احتمال و قبر الغیوب. شما هم اگه تحمل داشته باشید، سیصد داشته باشید، مردم هی عیب بهتون نمیگیرند. وقتی تحمل نداره، سیصد نداره، مردم هم هی عیب میتراشن برای انسان. و اطفع به نوائر، اطفع به ثوائر، خاموش کرد توسط پیغمبر نوائر را، آتش ها را، یا ثوائر را، اینکه آتشی بود برای کودتا انقلابی بکند. الف بهی اخوانا، توسط پیغمبر برادری ها ایجاد شد. و هم اصلا سلمان فارسی کجا، علی ابن ابی طالب کجا، نه با هم یکی می شود. فرق بهی اقران و افراد هم کف، تفرقه بینشون افتاد، چون بحث ایمان بود نه بحث قوم خیشی. ببینید دو قوم نزدیک به خاطر که یکی کافر بود یکی مؤمن دور شدن، دو نفر بیگانه به خاطر ایمان به هم نزدیک شدن. بله خیلی اختلاف هم افتاد، آمدن جمع شدن گفتن چه بگیم در رابطه با پیغمبر، بیم یک شایعاتی درست کن. یکی گفت بگیم دروغ میگوید، گفت نه پیغمبر که دروغ نمیگه، او امین است، خیانت میخواد بکند، نه اصلا قبولش داریم، همه قبولش دارن، یک حرفی بگید که اثر کنه. یکی گفت ببینید بین اقوام اختلاف داده است، فرق به اقران و این که واقعیت دارد که اختلاف افتاد، اختلافشون به خاطر اعتقادیات بود، یکی مؤمن یکی کافر با هم سازگار نبودن. گفت بید ما بگیم ساحر است، چون سر ساحر اختلاف افکنی می کند. بعد اون که این پیشنهاد بکرد که بگید ساحر است، ولیج بود. و ساحر چکار میکنه؟ بین دو نفر اختلاف میاندازد، میگیم سر کرده که اختلاف افکنده. یکی گفت قرآن با این بلاغتی که میگوید چی ایران بگیم سر است که نمیشه سر کرد. بلاغت قرآن از عجایب است. هر آیه قرآن یک صفحه فهرست بلاغتی دارد. خب که دیگه علما بلاغت گفتن، دیگه افتخارشون بین بود که القتل و انفال القتل. و وقتی آمد و کن فی القصاص حیات، دیدن 24 امتیاز این عبارت در اون عبارت دارد از ذره بلاغتی. گفتن این رو چه کنیم؟ گفتن میگیم شاعر است. گفتن خب یه میگه حرفیست. ابو لهب گفت پس ما میگیم شاعر است، ولی تو بگو ساحر است، من میگم شاعر است. یکی گفت فداکاریاشو چه بگیم؟ جهادشو چه بگیم؟ گفت میگیم دیوانه است. ابو جهل گفت میگیم مجنون است. فداکاریش را، جنون، فصاحت و بلاغتش را، شعر، و این که حالا مردم دو فرقه شدن، ایمان و کفر رو سحر میدانستن. فرق به اقران ها در این ها هم کفر ها توسط پیغمبر بینشون تفرقه افتاده. از به بله، از به ذله و ذله و از به ذلت عزت پیدا کرد و عزت ذلت پیدا کرد. اونهایی که برای خودشون مطرح بودن حالا ذلیل شدند. اونجا به زورشون، به پولشون، به پوستشون می‌نازیدن، اینا همه به زیر کشیده شدند و ذلیل شدند. کلامهو بیان، سخن پیغمبر حساب شده است، واضح است. قرآن می‌فرماید ما ینتقن الهوا ان هو الا وحی یوها، بی خودی که حرف نمی‌زند، اون هر چه می‌گوید وحی است. این اشاره به جلال عمر دارد. وقتی حضرت فرمود ایتونی به دباتن و صحیفه، حالا جالب میگن که پیغمبر نوشتن بلد نبود. خیلی عجیب است. کسی این آقایی که خیلی هم مطرحه تو نماز جمعه گو نوشتن پیغمبر بلد نبود. چه حرفی میزنید؟ این نقص است، این عیب است که کسی نوشتن بلد نباشه. پس این را چی میگوید؟ ایتونی به دباتن و صحیفتن اکتب لکم مالم بله تذلون بعدی، بیاید دوات و قلم بیارید که بنویسم تا گمراه نشوید. کلامش دیان بود، یعنی که وقتی حضرت اشاره به جلال عمر داره فرمود کاغذ قلم بیارید، گفت نه این رجل علیه چودر حزیان میگوید. و سمت و لسان سخن، سکوتش سخن بود به دو معنا. یک معناش همین که تقریر اهل به تقریر حضرت رسول، اگر در یک جای سکوت کرد معنا دارد، یک جریان رو دیده سکوت کرده پس مجاز بوده، پس جایز بوده. این بحث فقهیش نه، علاوه بر اون از سکوت پیغمبر خیلی چیزا بفهمید. استادی داشتیم میگو امام رحمت الله علیه نماز خوبی میخوند، میگفت یا کنه بود توقف میکرد، یا کنه است این توقف میکرد. گفت من از توقفش خیلی خوشم آمد. استاد ساعدی میگفت، گفتم چطور؟ که همی که یا کنه عبود میگه یک نفسی میکشد، یه دیگه خبری نیست، من فقط است، فقط تو رو عبادت میکنم. باز میگه یا کنه سعید یک نفسی میکشد، فقط از تو کمک میخوام. گفتم استاد ما در نحو میخوندیم از حرکات آخر کلمه معنا بفهمید، شما از اون سکوت و نفس معنا بفهمید، از سکوت پیغمبر حرفا بفهمید. سمت و لسان، حضرت علی اصلا فرمود که خداوند واجباتی مطرح کرده زایع نکنید، حرام هایی هم گفته مرز شکنی نکنید. و سکت لکم عن اشیاء و لم یدعها نسیانن فلا تتکلفوها، خیلی چیزا رو سکوت کرده پس به خودتون زحمت نده. اون سکوت ها خودش آسان بودن مراحل از دین را میفهماند، اون سکوت ها خودش تغییر را میفهماند. خیلی وقتا سکوت ها با قرائن مسائل دیگر را میفهماند. حسام طول سام سکوت پیغمبر خودش سخن بود. این فضائلی از حضرت بود که عزت ها و ذلت ها جایگزین شد. دل ها خوبا همه دلشون به پیغمبر است. اینا بدا هستن که دلشون به پیغمبر نیست، ولی بازم اونا نگاهشون به حضرت رسول است. حتی الان تازه سعی میکنیم با حضرت رسول ما در بیفتن. کتاب آیات شیطانی چند وقتی نگذاشته از آن که نوشتن، چون نگاه ها به پیغمبر لجن، ولی نمیتونن این نگاه رو بردارن از پیغمبر، همش نگاه میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل
على محمد و آل محمد.